بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أحكام طهارت را تا کنون خواندیم. الان درباره حکم پنجم هستیم. اولا وضو و تیمم بود و طهارت بود و در دو باب، بعدن هم درباره طهار نجاست مشرک بحث کردیم. الان آمدیم درباره مسئله خمر، حکم الخمر تکلیفا و وضعا به ذکر الحکیم، احکام طهارت. عرض کردم خدمتتون که درباره خمر از دو نظر باید بحث کرد: آیا خمر حرام است یا حلال، آیا نجس است یا پاک. بنابراین چون مسئله حرمت جای بحث نیست، بیشترین بحث ما روی وضعه که همان نجاست باشد. آیه کریمه این است: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اول باید مفردات آیه را معنا کنیم. اولین مفردی را که مطرح میکنیم کلمه خمر است. خمر غالبا آقایان میگن خمر عبارت است از آن شرابی که از انگور درست میکنن، و اما اگر شرابی باشد از غیر انگور اون خمر نیست. در حالی که اهل لغت میگن نه، خمر هر چیزی که در واقع عقل انسان را تحت پوشش قرار دهد اون خمره. بنابراین خمر اختصاص ندارد به اونی که از انگور درست کنم، غیر انگورم خمره. اگر آمدن از کرم از جو درست بکنن اون هم خمره، اگر آمدن از خرما درست بکنن اون هم خمره، از عسل درست بکنن اون هم خمره. بنابراین کلمه خمر برخلاف اونی که مشهوره هم از نظر لغت معنی اهم دارد، هم از نظر روایات. من در اینجا عرض کردم خدمتتون که حدود 4 نفر، حدود 8 نفر از لغویین آوردیم که خمر معنای اهم دارد. ملاحظه بفرمایید. قالت طبری: الخمر کل شراب خمر العقل فستره. هر چیزی که عقل انسان را پوشش قرار میدهد، عقل در حقیقت در پوشش قرار میگیرد، میرود باطن، اون خمره. کل شراب خمر العقل فستره و غطا علی و هو من قول القائل. میگن خمرت الاناء اذا غطیته، اون را بپوشانی. و من ذالک خمار المرأه. از کنم خدمتون که به 4 قد زن میگن خمار. چرا؟ چون سر زن را میپوشاند. و ذالک لانها تستر به رأسها و تغطی. 2. و قال الزجاد: و تعویل الخمر فی اللغه انه کل ما ستر العقل، عقل برود در داخل، یقال لکل ما ستر الانسان من شجر و غیره و خمار المرأه قناعها. عبارت را مرتب نخوندم: انه کل ما ستر العقل تمام، یقال لکل ما ستر الانسان، اون یه مسئله دیگر. 3. قال ابن درید: جمهرة العرب الخمر معروفة و انما سمیت خمرا لانها تخامر العقل ای تخالدوه و تداخله. 4. و قال الفجومی: یقال هی اسم لکل مسکر خامر العقل ای قطاه. البته این عنایت دارم که بگم خمر معنی اعم دارد، میخوام نجاست را گسترش بدهیم، عمده همینه. و قال الراغب هو عند بعض الناس اسما لكل مسکر، بله، و عند بعضهم اسما للمتخذ من العنب و التمر. و قال الفیروزآبادی الخمر ما اسکر من اسیر العنب او آمن کل خمره. بعد دو مرتبه امروز قاموس را نگاه کردم، الخمره معنی اعمه و الامومو اصح لانها حرمت و ما بالمدینه خمر و عنب. اصلا یه دلیل منطقی میارد، میگد شرع مقدس خمر را در مدینه حرام کرد و حالا که در مدینه انگور نبوده، انگور مال سردسیره، اصلا در مدینه انگور نبوده، تمام خمرهای اونها از خرما بوده. این دلیل بر این است که خمر معنای اعم دارد. خیلی تعبیر خوبیه. ارکرم و ما بالمدینه خمر و عنب و ما کان شرابهم الا البصر، خرمای نارس و تم، خرمای رسیده و خوش شده. و قالت تریهی و الخمر فی مشتهر بینهم کل شراب مسکر و لا یختصر به اسیر العنب. آخرین مرحله و فی مجمع اللغه که در مصر اخیرا نوشتن، الخمر الشراب المسکر و انما سمی العنب خمرا لانه یعول الیها، برمیگردد به همان. بنابراین از نظر لغت خمر معنی اعم میدارد، اختصاص به انگور نداره. اگر ما توانستیم نجاست خمر را ثابت کنیم، این مخصوص به خمر عنبی نیست، همه مسکرات را خواهد گرفت. تا اینجا من کلمات اهل لغت را نقل کردم، از ظاهر 8 نفر برای ما کافیه. برگردیم ببینیم آیا در روایات ما مسئله چگونه است. از روایات استفاده می شود که خمر معنی اعم دارد. رب الشیخ صحیح ابن الحجاج علی صادق الخمر من خمسه اشیاء: یک، الاسیر من الکرم البول، و النقی من الزبیب، اگر از کشمش بگیرن بگن نقی، ولبیت اعراب بگذارید، ولبیت من الاصل، اگر از اصل بگیرن نامش بتره، ولمزر اعراب بگذارید، من الشعیر، اگر از جو بگیرن میگن مزر، ولنبیزو من التم، همه اینها خمره. از نظر امام صادق همه اینها خمره، هرچند ریشه های اینها با هم مختلفه. دو، رب الشیخ فی التحذیب عن الحسین الحضرمی امن خب اخبره عن علی ابن الحسین قال الخمر بن خمسه اشیاء من التمر و الزبیب و الهنتت و الشعیر و الاصل، همه اینها خمره. بنابراین اگر گفتم انما الخمر و المیسر و الانصاب و الادلام رجسان، نباید تنها بگیم اونی که انگوره. رب الشیخ توصیف الامالی عن النعمان ابن بشیر، نعمان ابن بشیر از صحابه پیغمبر اکرمه، قال سمعت رسول الله یقول ایها الناس ان من العنب خمرا و ان من الزبیب خمرا و ان من الشعیر خمرا و ان من التمر خمرا و ان من الشعیر خمرا، الا ایها الناس انهاکم عن کل مسکر. البته این روایت روایتی است که از خودم از طریق غیر شیعه نقل شده، الا غیر ذلک من الروایات الداله على ان الخمر اسم لكل ما يسكر، نظير ما رواه عطار بن عطاء بن يسار عن ابي جعفر قال رسول الله كل مسكر حرام وكل مسكر خام. تا اینجا معنی اول روشن شد از مفردات. دو، انما الخمر والمیسر. میسر آسان، چطور به قمار میگن میسر؟ چون به آسانی پول طرف را لخ میکنه، در یه دقیقه باید برد باخ، غنی میشود فقیر، فقیر میشود غنی، آسان. والمیسر مطلق عدل قمار. و اطلق علیه ذالک لکونها عبارتن عن الاستیلا على مال الغیر بیسر به آسانی. الانصاب، انصاب جمع نصب، به بطها میگن انصاب. چرا؟ چون نصب میکردن در مقابلش عبادت میکردن. الاوسان هو جمع نصب لانها منصوبتن للعباده. الازلام، ازلام البته یک نوع قمار است که در بحث قمار خواهیم گفت، در اینجا نمیتونیم ازلام را معنا کنیم. همین مقدار یک عرض کنم، چطوری را میخریدن 27 قسمت، عرض کنم خدمت که پولش را 3 نفر میداد، 27 نفر عرض کنم رایگان میبردن، اون انشاءالله در محل خودش. قمار خاص تکفل ببیانه علماء التفسیر وقد ورد في القرآن الكريم مرتين، اولا في اول سورة المائدة وثانيا هنا. تا اینجا سه کلمه را معنا کردیم، اول کلمه خمر، بعدا کلمه میسر، بعدا کلمه ازلام. ازلام در واقع تیره. رچ چطور؟ قال الخليل لكل شيء يستغذر فهذا رچ. از نظر خلیل که لغت شناسه رچ و نجس معنی واحد داره، البته در این آیه رچه. در مشرک نجس بود، انما المشركون نجس، در اینجا رچه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رچون، از نظر خلیل رچ و نجس معنی واحد دارد، كل شيء يستغذر فهو رجسون. قال الفيوم الرجسو النتن جنبيده بوي بد، والرجسو القذر. هم به معنى جاده، هم به معنى بوي بد و هم به معنى نجس. قال الفارابي كل شيء يستغذر فهو رجسون. و قال النقاش الرجس و النجس. قال في البار و ربما قالوا الرجاسة و النجاسة، پشتر هم عطف بیان الرجاسة و النجاسة ای جعلوهما بمعنى واحد. و قال الازهری النجس القذر الخارج من بدن الانسان مثل قائد و بار. و علا هازا فیکون الرجس و القذر و النجاسه به معنا واحد. بنابراین نباید بگیم در این آیه کلمه رجس آمده کلمه نجس نیامده، زیرا همه اینها عبارت اخرای یک دیگرم. و قال المدینی فی الدعا اعوذ بک من الرجس النجس، حدو را کنار هم. انهم اذا بدأوا بالنجس، اگر ابتدا کنن به نجس، ولم یذکروا الرجس فتحنون والجیم، نجس میگوین. اللهم انی اعوذ بک من النجس، اگر تنها بگن. و اما اذا بدأوا بالرجس ثم اتبعوه بالنجس کسرنون، اللهم نعوذ بک من الرجس النجس، میگن نجس نمیگن. و پس اگر تنها بگن دجس میگن و اما اگر بعدن بگن کسره میدهن. و معنى الرجسه القذر و قد یعبر بهی عن الحرام. تا اینجا ما لغات آیه را معنا کردیم. ببینیم مفردات آیه هم باقی هست یا باقی نیست؟ نیست. حالا التفسیر، البته مجمع البیان دارد اللغه، من به جای کلمه اللغه میگم المفردات. تعبیر مجمع البیان در تفسیرش اللغه هست، ما تعبیر من المفردات. بنابراین تا اینجا دوتا مشکل را تا حدی حل کردیم. اولا خمر معنی اهم دارد، معنی اخص نیست، تنها منحصر به الگور نیست. ثانیاً رجس و نجس یا و نجس معنی واحدی دارد. عرض کردم خدمتون که در هر زمان جمعیت هایی هستند میخوان لطایف الهلن حرام خدا را حلال کنند. در هر زمانی هستند جمعیت هایی هستند که میخوان حرام خدا را حلال کنند. در زمان آقا موسی بن جعفر علیه السلام مهدی عباسی که اینها معلومه چه رقم بودن، به حضرت دیگر یا ابوالحسن اونی که معلومه خمر حرامه و ممکنه حرامم به معنای مکروهه. شما از کجا میگید بر این که به معنای حرمت حکم تکلیفی؟ میگن آنی که معروف است میگن خمر حرامه. اما از کنم خدمت که ممکنه این حرمت به معنی کراهت باشه. آیا در قرآن مجید دلیل داریم بر این که خمر حرامه؟ این آیه که دلیل نیست. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. حضرت از آیه دیگر استفاده می کند. کدام آیه؟ آیه که می فرماید قل انما حرم علیکم، صفحه 93 را مطالعه کنید. قل انما حرم علیکم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم، اسم را حرام کرده. یه آیه، آیه دیگر و اسمهما اکبر من نفعهما. در آیه دیگرم در واقع برای خمر اسم را ثابت کرده. این آیه دلیل بر این است که ائمه اهل بیت گاهی قرآن را آیه را با آیه تفسیر می کردن. هستن کسانی که این راه را نمی پسندن و حال این که آقا ابوالحسن از همین راه آمده. عباسی، مهدی عباسی میخوان خمارم. اصلا اینها با خمر و اشکرم خدمتون که آواز و رقص بزرگ شدن، میخواد از به وسیله فرزند پیغمبر اکرم یک وسیله ذریعه به دست بیاره. میگه در قرآن دلیل نداریم که قرآن خمر را حرام کرده باشه. حضرت دو آیه را کنار هم میاره. قل انما حرم ربی الفواحش، یعنی زنا، بما ظهر منها و ما بطن، فحشای آشکار یا فحشای باطن که مخفیانه، حرم و الاسم و البغی، اسم معلومه بغی به معنای ظلم. حرم الاسم، خب از کجا معلوم که خمر اسمه؟ در اون آیه دیگر می فرمد یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. در واقع ساکت می شود، نمی تواند در مقابل این مسئله ارکرم مقاومت کنه. الهدا تم الکلام فی الحکم تکلیفی. در این که خمر حرامه جای بحث و گفتگو نیست. عرض کردم حضرتم میخواد طرف را قانع کند و الا مسئله یک مسئله واضح و متفق علیه بین تمام شرایع. انما الکلام در حرمت وضعی، در نجاست. آیا ما میتونیم نجاست اون را ثابت کنیم یا نه؟ در اینجا اولا اقوال را نقل کنیم. مرحوم شیخ مفید، شیخ توسی، مرتضی، همه اینها میگن نجست العین. البته مدرک من برای این مسئله مدارک الاحکامه. در این حالی که صاحب مدارک مردده خود بگد خمر معلوم نیست نجس باشد، ولی از اینها نقل کرده که اینها قائل به نجاست هست. چهار نفر عرض کنم مفید است و بعدن هم توسی هست و مرتضی هست و اکثر اصحاب. شیخ بهایی اعلی الله مقامه، البته من نمیگم شیخ بهایی، بهایی ها سوء استفاده میکنن، شیخ بهاءالدین. شیخ بهاءالدین میگد آقا جان نجاست خمر، عرض کنم عامه و خاصه قائل بر نجاست خمرن، الا شرذمتان منا و منهم، یه جمعیت کمی از ما و اونها قائل به طهارتن. این جمعیت کم کیه؟ اونی که من توانستم چهار نفر را گیر آورده. یک ابن ابی عقیل، ابن ابی عقیل قائل به طهارته. چطور قائل به طهارته؟ عبارتش روشن، ملازم فرمایید، آخر صفحه 93، من اصاب صوبه او جسده خمر او مسکرون لم یکن علیه رسلهما لأن الله تعالی انما حرمها تعبدن لا لأنهما نجسان و کذالک سبیل الاسیر والخل اذا اصاب الصوب انگرفا. دوم متاسفانه شیخ صدوقه، صدوق اعلی الله مقامه که محدث بزرگ شیعه هست، اون هم قائل به طهارت خمره. ملاحظه بفرمایید، لا بأس بالصلاة فی صوب اصابه خمر لأن الله عز و جل حرم شربهما ولم يحرم الصلاة فی صوب اصابه. از اینها بگذرم، من کسی پیدا نکردم تا زمان اردبیلی. شیخ صدوق وفاتش 381. ابن ابی عقیل معاصر کلینیه، کلینی هم در 329. بین 300 تا برسم 900 فقط اردبیلی. مرحوم اردبیلی با کمال قداستی که دارد در باره مسئله خم تردد دارد، البته میل به طهارت و تردد. بعد از ایشان شاگرد ایشان صاحب مدارک، مدارک هم شاگرد مرحوم اردبیلیه، اون هم قائل به طهارت. از ایشان بگذاریم، مرحوم محقق خونساری، حاج آقا حسین خونساری صاحب کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس قائل به طهارت. اما بعد از اینها اگر کسی قائل به طهارت من پیدا نکرده ممکنه باشد. بنابراین شهرت در میان علماء شیعه نجاست قائلان به طهارت از 5 نفر تجاوز نکرد. ابن ابی عقیل است و صدوق است و بعدن هم برگردم اردبیلی است و بعدن هم مدارک، بعدن هم مرحوم حسین خونساری صاحب کتاب شرح به اصطلاح دروست. البته حاشیه هم من نمعه دارم، آقایان اگر نمعه را دیده باشید دارم. بنابراین شهرت فتوایی بر نجاسته. حالا ببینیم آیا از خود آیه میتونیم نجاست را استفاده کنیم یا نه؟ انشاءالله فردا. از اینکه امروز نارب ساعت وقت آقایان را گرفتیم معذرت می‌خواهیم.